الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بیان شریفی را که مرحوم محقق کمپانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه فرمودند، از دو جهت به نظر قاصر مورد اشکال و مناقشه است. یکی از جهت این که کلام مرحوم محقق خراسانی را ایشون حمل بر این معنا کرده اند که اینجا جای این سؤاله که آیا حمل کردن کلام استاد بر این معنایی که شما فرمودید آیا به لحاظ ظاهر کلام استاده؟ یعنی می فرمایید کلام مرحوم محقق خراسانی فی نفسهی ظهور در این تفسیر داره و ظهور در بیان شما داره، یا به لحاظ این که چون اون معنای ظاهر به نظر شما غیر صحیح و بلکه به آخرین تعبیرتون غیر متصوره، لذا توجیهن کلام مرحوم محقق خراسانی را حمله بر این معنا می کنید؟ کدام یکی از این هاست؟ اگر می فرمایید که کلام مرحوم محقق خراسانی ظهور در بیان شما داره و معنای ظاهرش همین است که شما بیان فرمودید، انصاف این است که در کلام محقق خراسانی حتی یک کلمه ای که ظهور در بیان شما داشته باشد وجود نداره، تا چه برسد به این که تمامی کلمات ایشون رو ما بخواهیم چنین استظهاری ازش داشته باشیم و بگوییم ظهور در این معنا داره، مگر اینکه مرحوم محقق خراسانی از غیر طریق الفاظ یک مسئله دیگری رو مطرح کرده باشند و الا این کلمات ایشون که انسان به دقت هم مطالعه بکنه و بررسی بکنه اشاره ای حتی به حرف ایشون درش وجود نداره. صبر کنید، صبر کنید. شما عرض می شود که اگر از راه استظهار می خواهید وارد بشید، انصافاً این ممنوعه و جای توهم نیست که کسی بگوید کلام ایشون ظهور در این معنا داره. و اگر از راه دوم بخواهید وارد بشید، بگید چون بیان مرحومای آخوند غیر قابل قبول و بلکه غیر متصوره، ما حمل می کنیم که کلمه حملم در همون ذیل عبارت هست، ما حمل می کنیم کلام مرحوم محقق خراسانی را بر این معنا، یعنی توجیه می کنیم، یعنی حمله بر خلاف ظاهر می کنیم، به اعتبار اینکه معنای ظاهر یک امر غیر معقولیه، لذا ما حمله بر این معنای معقول می کنیم. اینجا ما سوال می کنیم، می پرسیم که علت غیر معقولیت چیه؟ برا ما روشن بکنید که چرا حرف مرحوم آیاخون غیر معقوله. اون چیزی که در این رابطه به نظر میرسه این است که ایشون در راه غیر معقولیت میتواند به این معنا استناد بکنه که وجودات اینطوری که بزرگان گفتند و محققین فلاسفه قائل شده اند، وجودات از چهار نوع و چهار نحو تجاوز نمی کنه. یکی وجود عینی است، دیگری وجود ذهنی، سومی لفظی، چهارمی کتبی. و چون مرحوم آخوند یک نوع پنجمی را بر انها وجودات اضافه کرده اند و اسمش را وجود انشائی گذاشتند و این وجود انشائی خارج از اون اقسام چهارگانه است، لذا این مطلبی است غیر متصور، این مطلبی است که کسی قائل به اون نشده. راه غیر متصور بودن اینه، و الا احتمال دیگری که مثلا به ذهن انسان میاد این است که ایشون بخواد بگوید به لفظ وجود تحقق پیدا بکنه، این مثلا غیر متصوره. و چرا غیر متصوره؟ مگر دلیلی داریم که لفظ نمیتواند عامل وجود باشه؟ مگر برهانی قائم شده بر اینکه لفظ از سببیت وجود و ابزار وجود بودن بیرونه؟ این که نمیشه اسمش رو گفت یک معنای غیر متصور و غیر معقول، لذا باید این غیر متصور رو در رابطه با همون انحاء وجودات ما فرض بکنیم که انحاء وجودات اربعه است و ایشون یک وجود پنجمی اضافه کرده به نام وجود انشائی و میگوید که این وجود انشائی ماهیت انشائه و حقیقت انشاء همین وجود انشائی خواهد بود. خب اگر نظر مرحوم محقق کمپانی این باشه که ظاهر کلامشون هم همینه، ما از ایشان سوال میکنیم، میگیم شما که وجودات رو منحصره به این چهار وجود میدانید، آیا حقایق وجودش منحصره به این چهار تاست یا اصلا کلی وجود در عالم خارج از این چهار تا نیست ولو از حقایقم نباشه؟ به عبارت دیگر از مرحوم محقق اصفهانی سوال میکنیم، میگیم ما کاری به انشاء نداریم ولی سوال ما اینه، آیا شما برای ملکیت در اونجایی که بلعص تحقق پیدا میکنه یا در اونجایی که بلحیازه تحقق پیدا میکند برای ملکیت وجودی قائل هستید یا نه؟ آیا میتونه به قول مرحوم محقق خراسانی کسی دنبال حیازت وقتی که ملکیت تحقق پیدا میکنه بگه این ملکیت یک امر فرضیه، مثل اونجایی که انسان فرض کنه که این ستون مثلا حیوانه، فرض که مانعی نداره، آیا ملکیت در مواردی که تحقق پیدا میکنه به صورت فرض فارض تحقق پیدا میکنه یا اینکه ملکیت به عنوان یک واقعیت، منتها واقعیت به معنای عام، شما مرحوم محقق خراسانی نه محقق اصفهانی نمیتونید وجود الملکیه را منکر بشوید، نمیدونید ثبوت الملکیه را انکار بکنید. خب اگر وجود ملکیت رو شما تصدیق دارید، ما سوال میکنیم که این ملکیت از کدام یکی از اون اقسام اربعه و انحاء چهارگانه است؟ آیا ملکیت وجود عینیه؟ آیا ملکیت وجود ذهنیه؟ آیا ملکیت وجود کتبی و وجود لفظیه؟ پس چیه مسئله ملکیت؟ شما مجبورید که اینجا این مسئله رو مطرح بکنید. خوب دقت بفرمایید، کسی نیست به این پنکه خاموش شدی. عرض می شود که شما مجبورید که مسئله وجود ملکیت رو تصدیق داشته باشید، اون وقت وجود ملکیت خارج از اون انحاء اربعه است، خارج از اون چهار قسمی است که محققین فلاسفه قائل شدند. پس چطور از یک طرف شما اون مسئله رو قائلید و از یک طرف قائل به وجود ملکیت هستید. اینم خاموش شد. بود شما باید در مقام جمع بین این دو مطلب اینطور بگید اون تقسیم وجود به اقسام اربعه اون مربوط به حقایق، مربوط به واقعیات، مربوط به ماهیات. اما یک اموری که فقط جنبه اعتبار داره و الا ما به هزای خارجی اصلا درش تحقق نداره، این امور در مقسم اون انحاء اربعه وارد نیست و مربوط به اون اقسام اربعه نخواهد بود. اگر شما در باب ملکیت مسئله رو به این گونه حل کردید که چاره ای جز این معنا ندارید، و الا یا باید بگید ملکیت به عنوان وجود خامس مطرحه، برای اینکه نه داخل در عینه، نه داخل در ذهنه، نه داخل در لفظه، نه داخل در کتبه، یا باید به عنوان وجود پنجم شما بپذیرید، و یا باید بگید این از مقسم انحاء وجودات خارجه. وقتی که این معنا در مورد ملکیت به این گونه حل شد، درباره وجود انشائی مرحومای آخوندم همین معناست. ایشون وجود انشائی رو به عنوان یک امر اعتباری مطرح میکنه، به عنوان یک امری که عقلا اعتبار میکنند و آشنایان به کلمات در رابطه با کلمات مطرح میکنند، ایشون به این عنوان مسئله وجود انشائی رو قائله. پس در حقیقت به مرحوم محقق اصفهانی عرض می کنیم شما اگر قائل به وجود ملکیت هستید و کلمه وجود را به ملکیت اضافه می کنید، همان گونه که خودتون مسئله وجود ملکیت را حل می کنید، مسئله وجود انشائی در کلام مرحوم محقق خراسانی به همان گونه حل می شود. ایشون نمیخواد بگه وجود انشائی که از اقسام وجود در ماهیات و حقایق، حقیقتی اینجا وجود نداره. وجود انشائی همون انشاء الملکیه است، مضاف الیهش همونه. حالا اگر هم توسعه بدهیم دائره وجود انشائی را و در رابطه با مفهوم طلب هم مطرح بکنیم، ولی وجود انشائی در عرض وجود عینی و وجود ذهنی طلب نیست، بلکه وجود انشائی مربوط به اعتباره، اون دوتا مربوط به واقعیت، این یکی مربوط به اعتباره. و اما این کلمه فی نفس الامر که در کلام مرحوم محقق خراسانی ذکر شده و دیروز شما با یک توجیه غیر صحیحی کلمه نفس الامر را معنا کردید که حالا عرض می کنم که توجیه شما غیر صحیحه، مقصود مرحوم محقق خراسانی از فی نفس الامر یک معنای اعمی است که هم واقعیات را شامل می شود و هم عالم اعتبار را می گیره و علت اینکه کلمه واقع رو ایشان تغییر داده و به جایش کلمه فی نفس الامر رو گذاشته و به همون تعبیری که در کفایه هم فرمودن می فرمایند عرض می شود جمله انشائیه، تعبیر خوب دقت بفرمایید، موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر. این فی نفس الامر ظرف ایجاده، این ظرف وجوده، یعنی معانی این سیاق این طور نیست که در واقع تحقق پیدا بکنه، این طور نیست که در واقع یک تحول تکوینی خارجی یا ذهنی به وجود بیاید، بلکه این که ما میگوییم معانی خودشون رو ایجاد میکند، یعنی در یک معنای وسیع و اعم از واقع که از او تعبیر به نفس الامر می کنیم، که لازمه نفس الامر این است که عالم اعتبار را هم شامل بشود. عالم اعتبار واقعیت نداره ولی نفس الامریت درش تحقق داره. مقصود مرحوم محقق خراسانی از نفس الامر یک همچه معناست و این سبب می شود که توجیه دیروز شما در رابطه با کلمه نفس الامر یک توجیه غیر صحیحی بشه، برای خاطر اینکه شما فرمودید که معنا روی شدت ارتباطی که با لفظ داره و این به سبب وضع و علقه وضعیه این شدت ارتباط تحقق پیدا کرده، کأنه معنا در نشأه ماهیت لفظ هم تحقق داره، یعنی در تمامی نشأت و در تمامی مراحل کأنه معنا با لفظ متحد و با هم یکسانند. خب حالا اولا که نفس این توجیه معنا با لفظ در عالم ماهیت هیچ ارتباطی پیدا نمی کند و اونهایی که وجود لفظ را وجود معنا می دانند به شهادت بیان خودتون وجود لفظ وجود به ذاته و ثبوت برای لفظ بالاصاله است و به تبع و بالعرض معنا ثبوت پیدا میکنه. ثبوت معنا یک ثبوت تبعی است، نه ثبوت اصلی و استقلالی. اگر ثبوت اصلی و استقلالی باشه برمیگرده به همون عین و ذهن. شما در مقابل عین و ذهن میخواهید یک وجود دیگری درست بکنید. اگر معنا مستقلن خودش اتصاف به ثبوت پیدا بکنه، یا باید در عالم عین ثبوت پیدا بکند یا در عالم ذهن ثبوت پیدا بکنه، پس این ثبوتی که در رابطه با لفظ داره، این به عنوان یک ثبوت عرضی و ثبوت تبعی خواهد بود. اون وقت این ثبوت تبعی اولا ربطی به عالم ماهیت نداره، و ثانیاً اگر به عالم ماهیتم ارتباط پیدا بکنه، این تفسیر فی نفس الامر نمیتواند واقع بشه. فی نفس الامر رو برای این آوردن که واقع رو وسیعش بکنن و یک معنایی اعمه از واقع درست بکنن، و الا فی نفس الامر دائی به ذکر او نبود. همون میگه موجدتون لمعانی ها فی الواقع، و شما هم میتونستید اینجا وجود لفظی رو به عنوان یک وجود تبعی و عرضی برای معنا اون هم در واقع درست بکنید. لذا تفسیری که شما برای فی نفس الامر در کلام ایشون ذکر کردید، این تفسیر تفسیره غیر از اون چیزی است که ما از کلام ایشون استفاده می کنیم. فبن نتیجه اگر کلام مرحوم محقق خراسانی روی مبنای غیر متصور بودن بخواهد چنین توجیه بشه، ما راهی نداریم برای اینکه کلام ایشون رو غیر متصور فرض بکنیم. یک کلام متصوری است و با هیچ یک از حرفها و تحقیقات فلاسفه منافاتی نداره، و بیانات اونها نفی کلام مرحوم محقق خراسانی را نمی کنه. و اما اصل حرف شما با قطع نظر از این که کلام محقق خراسانی رو حمل بر این معنا کردید، روی هم رفته بیان شما به این برمی گشت که انشاء و وجود انشائی همون وجود لفظیه، همون تحقق معناست به سبب تحقق لفظ، منتها تحقق لفظ بالاصاله است و تحقق المعنا بالعرضه و بالتبع خواهد بود. این مبنای شما. حالا روی این بیان شما یک سری گرفتاری پیدا می کردید و می خواستید از اون گرفتاری ها نجات پیدا بکنید. اولا در مفردات غیر انشائی مثل کلمه انسان، چون در وجود لفظی که معنا به لفظ تحقق پیدا می کند طبعا لازم نیست که جمله ای در کار باشه. اگر مفرد هم باشه این وجود معنا طبعا لوجود لفظ تحقق داره. اون وقت که نه از شما سوال می شد که آیا کلمه انسان هم همون معنای انشائی که عبارت از وجود لفظیه درش تحقق داره یا نه؟ شما می فرمودید بله، فقط فرقش با جمله انشائیه در یک جهت وجود داره و اون این است که جمله انشائیه یسه و سکوت و علیه هاست، اما انسان لا یسه و سکوت و علیه. میخواییم ببینیم آیا این فرق، خوب دقت کنید، این فرق، فرق بین انسان و جمله انشائیه، اگر میگن فرق بین مفرد و جمله رو شما بیان کنید، خوب این نکته رو دقت بفرمایید. از شما میپرسن ما الفرق بین المفرد و الجمله، شما میگید المفرد لا یصح السکوت علیه و الجمله تو یصح السکوت علیها. اما اگر گفتن فرق بین انسان و جمله انشائیه رو بیان کنید، نه فرق بین مفرد و جمله را، آیا در فرق بین انسان و جمله انشائیه ما میتونیم بگیم هر دو در انشائیت مشترکند؟ لیکن یکیشون یسه و سکوت علیه و دیگری لا یسه و سکوت علیه ها، که هیچ فرقی نمی کنه از ما سؤال بکنند مال فرق بین المفرد و الجمله، یا بگویند بین المفرد و الجمله تل انشائیه، رو بیان شما هیچ فرق نمی کنه. برای اینکه اگر سوال کردن مال فرق بین المفرد و الجمله، شما میگی مفرد لا یسه و الجمله تو تسه. اگر بپرسن مال فرق بین الانسان و بین الجمله الانشائیه، باز شما جواب رو همین میدید. آیا مسئله اینه؟ انصافاً و وجداناً اینطوره که همون نکته ای را که در انشائیت بیت و وجود داره در کلمه انسان هم همون نکته به عینه وجود داره و او وجود لفظیه، معنا به لفظ تحقق پیدا می کند، معنا به تبع لفظ وجود بالعرض پیدا می کنه. الانسان انشاءون و بیتو ایزن انشاءون، الانسان انشاءون لا یسه و سکوت علیه و بیتو انشاءون یسه و سکوت علیه. آیا اینه فرق بین انسان و بیتو؟ فقط فی صحت سکوت و عدم صحت سکوته، و الا در اون جهت انشائیت که به نظر شما حقیقتش عبارت از وجود لفظیه، آیا انسان و بیتو مشترک هستن؟ یا اینکه انسان میتونه ادعای وجدان روشن برخلاف این معنا بکنه؟ کی در انسان شایبه انشائیت وجود داره؟ اصلا در لفظ انسان که شایبه انشائیت وجود نداره، این مفهوم انسان هم طوری نیست که به یک نحوی وجود انشائی و یا کلمه وجود هم حسب بکنیم انشا درش راه داشته باشه. یعنی یک کسی بشینه بگه من انسان رو میخوام انشا بکنم، اینقدر کلمه انسان بعید از عالم انشاء و دور از عالم انشائه، اما روی بیان شما نفس هذه الکلمه امر انشائیان. چرا؟ برای اینکه امر انشائی یعنی وجود لفظی. وجود لفظی یعنی چه؟ یعنی به گفتن لفظ معنا تحقق پیدا می کند، ولو تحققا مفردی. یا پس انسان انشائه، ما اینجوری تعبیر بکنیم به نظر شما درسته؟ لفظ انسان، البته لفظ انسان آیا امرون انشائیان؟ نه در رابطه با لفظ، در رابطه با معنا. به عنوان اینکه لفظ وجود لفظیان للمعنا، فهازا انشاء للمعنا، قل ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، ما چنین چیزی نشنیدیم که انسان به تنهایی معنای انشائی درش وجود داشته باشه، که من عرض کردم اینقدر انسان دور از مرحله انشائی که حتی به نوع دیگر هم نمی شود انسان رو انشا کرد، تا چه برسد به این که ما نفس لفظ انسان رو امر انشائی بگیریم به عنوان وجود لفظی. و اما اون فرمایشی رو که ایشون در فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه ذکر می کنند، و اون این است که جمله خبریه و جمله انشائیه در معنای انشائی مشترکن، هر دو عنوان انشاء درشون وجود داره، هر دو معنی انشائی درشون تحقق داره، منتها جمله خبریه یختص به زیادتن، یه امر بیشتری در جمله خبریه تحقق داره و اون مسئله حکایت از واقعیت، که در حقیقت فارق بین جمله انشائیه و جمله خبریه اینه که در جمله خبریه حکایت از واقع هست و در جمله انشائیه حکایت از واقع نیست، به وجود عدم، به سلب و ایجاب مسئله برمیگرده. این خلاف اون چیزی است که همه قائلن در فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه. خبر و انشاء اصلا از دو مقوله هستند و از دو باب اینها هستند، نه اینکه انشاء هم در انشاء وجود داره و هم در خبر وجود داره، منتها خبر یک اضافه ای درش تحقق داره و یک زیاده ای درش تحقق داشته باشه، و امتیاز جمله خبریه در رابطه با اشتمال بر همون زیاده باشه، که ازا کان هازه زیاده فالجملتو خبریه، ازا لم تکن هازه زیاده فالجملتو انشائیه. در حقیقت مسئله انشا و اخبار، اون چه از کلمات استفاده میشه به عنوان متضاد مطرحند، یعنی دو امر وجودی و ثبوتی غیر قابل اجتماعن، مثل مسئله سواد و بیاز میمونه که امران وجودیان و لایجتمعان. نه این که تقابل اینها تقابل سلب و ایجاب باشه، در جمله خبریه یک زیادهی تحقق داره و در جمله انشائیه فاقد اون زیاده است. در حقیقت ایشون یه مبنایی رو پیش گرفته که اینجاها که رسیدن دیگه هی مجبور شدن که اینا رو توجیهشو کنن. خب اینها رو شما کاشف بگیرید از اینکه اصل مبنا باطله، اصلا وجود لفظی چه ربطی به انشا داره؟ حالا انشا رو هر معنایی بکنیم، چه معنای مرحوم محقق خراسانی که کلمه وجود رو بهش اضافه میکنه و موجدتان لمعانی ها میگوید، و چه معنایی را که مثلا مشهور قائلند. اینجا ضرورتی نداره که ما مسئله وجود لفظی رو به این صورت به عنوان انشاء مطرح بکنیم و بعد این مشکلات و موانعی که سر راه یکی پس از دیگری به وجود میاد در مقام توجیهش براییم، اون هم یک توجیه غیر صحیح و غیر قابل قبول. لذا به نظر من بیان ایشون در رابطه با تفسیر انشاء و معنای انشاء هم از کلام مرحوم محقق خراسانی دورتر و بعیدتره و هم از اون معنایی که مشهور در رابطه با انشاء بیان کردن کلام ایشون دورتره و من اصلا احتمالی برای صحت کلام ایشون در تفسیر انشاء و بیان حقیقت انشاء نمیدهم. لذا امر دائر می شود بین اون چیزی را که مشهور در تفسیر انشاء قائلند و بین اون چرا که مرحوم محقق خراسانی قائله، تا ببینیم که کدام یکی از این دو ترجیح بر دیگری داره. بعد انشاءالله.